بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. حدیث امروز رو در محضر عالم آل محمد صلوات الله و سلامه علیه حضرت امام رضا علیه السلام هستیم. حدیث هم در مسند حضرت جلد 1 صفحه 284. با توجه به این که بحث فقه امروزمون فقه المشاوره هست، سوال هم بی تناسب با بحث فقهمون هم نیست. سؤال علیه السلام عن خیار العباد، از حضرت امام رضا سوال کردن از اینکه بهترین مردمان و بهترین بندگان چه کسانی هستند. سلام علیکم، صبحکم الله بالخیر. میتونیم بگیم که مشاور هم باید سعی کنه که جزء برترین ها و بهترین ها باید بشود تا بتواند مشکلات را برطرف بکنه. قطعا این تعبیر باید باشه. وقتی از حضرت سوال کردن، حضرت چند مطلب رو بیان کردن که این سیره خوبان و بهترین ها. فقال علیه السلام الذین اذا احسنوا استبشروا. یکی از خصلت های این خوبان اینه که اینا وقتی که خوبی و نیکی بکنن، این سلام از ما یا الله سبحکم الله بالخیر، اینها مسرور میشن، استبشروا، به بشارت میرسند و به شادمانی میرسند. یعنی از خوبی کردن اینها خوشحالن و خصلت اولشون اینه که اینها اهل احسان هستن، اهل خوبی کردنن. این اولین خصلتشون. اگر خوبی و کار خوبی انجام بدن اینها خوشحال میشن و در نتیجه در خوشحالیشون قطعا دیگه شکر الهی و حمد الهی رو هم دارن. چون در یه فرمایش دیگری حضرات معصومی فرمودن که خودتونو مراقبت داشته باشید و محاکمه داشته باشید، اگر خوبی داشتید حمد بکنید، اگر بدی داشتید چه بکنید؟ استغفار بکنید. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر. و خصلت دومی که ایشون بیان فرمودن و اذا اساؤوا استغفروا. اینا وقتی که خدای نخواسته بدی ازشون صادر بشود چه میکنن؟ استغفار میکنن. سلام علیکم سبحکم الله بالخیر. بدی مساوی با استغفار. این خصلت خوبانی است که حضرت امام رضا علیه السلام بیان میکنند. و خصلت سومی که حضرت بیان فرمودن، یا الله سبحکم الله بالخیر، و اذا اعطوا شکروا. وقتی که مورد یه محبتی قرار بگیرن، یه چیزی بهشون داده بشه، اینا شکرگزارن. خیلی عجیبه. ما باید عطایای باری تعالی را شکرگزار باشیم و هیچ لحظه‌ای از لحظات نیست الا این که ما در تحت عنایت باری تعالی و نعمات باری تعالی هستیم. این مقام شکرگزاری مقام عجیبی است. من براتون خاطره‌ای نقل بکنم، خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسن زاده، من فکر نمی کنم، یادم نمیاد که در جلسه درس و بحث خدمت ایشون مشرف شده باشم و ایشون ذکر حمد و ذکر شکر رو بر زبانشون جاری نکرده باشن، یعنی همیشه در حال ذکر بودن. به خصوص اعزه من توصیه می کنم این آیات شریف آخر سوره مبارکه جاسیه رو دیگه زبان رائجتون قرار بدید و حرف رائجتون قرار بدید و شکر رائجتون قرار بدید. فلله الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این ذکر رو نهادینه بکنید، تقاضا میکنم. یکی از ذکرهایی است که انسان در مقام شکرگزاری حضرت حق، اون هم با وصف خاصی که فلله الحمد. یه وقت میگیم الحمدلله، یه وقت میگیم فلله الحمد. این مقام فلله الحمد بالاتره. ما هر روز که الحمدلله داریم، فلله الحمد هم داشته باشیم، تقاضا میکنم. لذا یکی از خصلت‌های خوبان و بهترین‌ها این است که اینها زبان شکرگزاری دارن، هر چی که بهشون عنایت بشه، از کوچک و بزرگ در مقام چه هستن؟ شکرگزاریه، شکرگزار و شکرگزاره. و لذا به حضرت حق میگیم فلک الحمد عدد کلماتک، فلک الحمد عدد کلماتک. کلمات الهی هم لاجتنا هاست و ما به عدد کلمات الهی شکرگزاری میکنیم. این هم مقام سومشون و خصلت سومشون. خصلت چهارمشون و ازبتلو صبرو، وقتی که اینها به یک مشکلی میخورن، به یک گرفتاری میخورن، به یک سختی میخورن، اینها اهل صبر هستن. باز خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. یه روز صحبت مقام صبر شد در محضر حضرت علامه حسنزاده جانم به قربانشون رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمودن آقا جان من، کلمه صبر در پزشکی و در داروسازی گیاهیست که بله دوگانه عمل می کند، یعنی یوبس مزاج را ملین می کند و ملین مزاج را یوبس مزاج می کند. و فرمودن بسیار گیاه تلخی است و حکیم و طبیب باید با مسهلها و ملینها و بله معتدلها، اون بدونی چون کار طبیب و حکیم این است که خیلی از گیاهان را تعدیل کنه برای مزاجها. لذا به قول پزشکا خود دوز دارو یه چیزی است، دوز دارو یه چیزی است. لذا الان یه مشکلی که در طب سنتی ما وجود داره این تشخیص دوز داروها و این که چقدر مصرف بشه و چگونه مصرف بشه، که خیلی وقتا متاسفانه حتی من بارها عرض کردم خود همین دمنوش ها هم اینها گاهی وقتا اینها داروست و همیشه مصرف می شود و اینها یه چیزی است که باید با حساب کتاب مصرف بشه. در این حال چون فرمودن این گیاه بسیار بسیار تلخه و یه طبیب اگر قرار باشد این رو به مریض بده، باید بسیار با راه‌های مختلفی که مزاج او رو هم بشناسد و بعد به قول امروزی ها طبیب های امروز می فرمان هوشمند عمل میکنه، هوشمند عمل میکنه، هر قسمتی که ضعیف باشد اونو تقویت میکنه. و این خیلی گیاه صبر و تلخه، بسیار تلخه، بسیار بله خوردنش سخته. خب حالا اینو حضرت حق آمدن فرمودن و تواصل به صبر و تواصل به صبر یا فصبر صبرن جمیلا، اینو مطرح کردن. مجمول بیان در معذریشون بودیم، وقتی به کلمه صبر رسیدن فرمودن آقا جان من صبر خودش اینقدر تلخه، اینقدر تلخه، خیلی تعبیر زیبایی، صبر خودش خیلی تلخه. لذا ما تلخی های روزگار را باید با شیرینی های نتیجه اعمال که قل کلون یعمل و علا شاکلته ما جبران بکنیم و خوبان عالم نتیجه کارها را میگیره میبینن، نه لحظه وقوع کارها را. لذا صبر ازبتلو صبرو، اینها وقتی به امتحان و ابتلایی برسن اینها صبر میکنن، در این حالی که ناگوار است به حضرت فرمودن سه صبر داریم: صبر بر طاعت، صبر بر معصیت، صبر بر مصیبت. در مقابل این موارد چه میکنن؟ صبوری میکنن، سخته اما صبر میکنن. و عنایت هم دارید، راهکار برون رفته بر تمام مشکلات در مقام تکرار و ذکر، ذکر شریف کلمه استرجاعه، به خصوص با عدد خاصی که بله مصیبت های مختلف عدد گوناگونی داره که اذا اصابت هم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون. خود قرآن راه درمان رو میده. لذا در مقابل ابتلاعات کلمه استرجاع خودش به آدم آرامش میده. و اذا غضبوا عفو، خصلت بعدی بله و آخرین خصلتی که در این کلام بیان شده اینه که اینها وقتی که ناراحت میشوند، غضب پیدا میکنند، اینها میگذرند. راه برون رفته از غضب عفوه. لذا در تعبیر آیات شریفه داریم، در تفسیرم عرض کردیم، ان الله عفوان قدیرا، خداوند غفورن قدیرا، عفوان قدیرا، خداوند بخشنده است که قدیره و قدرتمنده. یعنی چی؟ یعنی عفوه در زمان قدرت. اگر انسان توانا بود و گذشت، خیلی کار مهمی کرده. این خصلت خوبان است، اهل احسانن، در احسان خوشحالن، در بدیها مستغفرن، در عطیه ها شاکرن، در ابتلاعات صابرن و در غضب ها چه هستن؟ اینها بله بله بخشنده هستند و میگذرن. الحمدلله رب العالمین. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که از این بله خوبان باشیم و از خوبان هستید، و انشالله این خصلت بر همه شما مزید با. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث فقه المشاوره و مشاوره ما رسیدیم در خصوصیات مشاوره اسلامی، و باز تأکید میکنیم که مشاوره اسلامی همونطور که مضاف الیهش اسلامی است، تمام آدابش و رفتارش و توصیه‌هاش و حرفاش و گفتارش و حتی استنتاقش، چون مشاور باید مراجع رو استنتاق کنه. استنتاق کنه یعنی چی کنه؟ به حرف در بیارد تا بتواند مشکلاتش رو بگوید و او راه درمان رو ارائه بکنه. تمام اینها در موازین اسلامی باید باشد، و باید خصلت امانت، جامعیت، عدم غیبت و عدم تهمت. حالا انشاءالله بعدن میرسیم که چه صحبت هایی بعضی از وقت ها اصلا خدایی نخواسته بعضی از مشاوره ها یا غیبت است یا تهمت است، لذا نباید صورت بگیره. لذا ما عرضمون اینه که مشاور اسلامی همیشه کارهاش بر اساس اون سه ضلع مثلثی که عرض کردیم، خداش رو مشاور است و مراجع است، و ضلع الهی بودنش رکن اساسیشه. یعنی اعمال و رفتار و کردار و گفتار هم مراجع و هم مشاور باید بر اساس چه باشد؟ بر اساس خدا پسندانه باشد، و اون چه که خدا میپسندد باید باشد. لذا حفظ امانت خیلی چیز مهمی است، و یکی از خصلت‌های مشاور اینه که باید قطعاً بله رعایت بکنه. یه چیز دیگری که خیلی در مشاوره اسلامی ما انشالله بعدنم یک موضوعی برش باز خواهیم کرد تحت عنوان بله محبتی که بین مشاور و مراجع هست، یا رفتار مهربانانه‌ای که بین این دوتا صورت میگیره، چون عرض کردیم مشاوره اسلامی هم باورانه هست هم یاورانه هست. چون مشاور میخواهد بهترین یاور مراجع باشد، هم در کشف مشکلش، هم در رفع مشکلش، هم در دفع مشکلش، و خوشا به حال مشاورینی که اینها بتونن در مقام دافعیت مشکل قرار بگیرن، نه رافعیت. یعنی وقتی یک مراجعی پیششون میاد و یک مشکلی دارن و به یک مشکلی افتاده یا به یک مشکلاتی افتاده، مشکلات دیگرش رو هم چه بکند؟ پیشگیری بکند، یعنی در مقام دافعیت مشکل قرار بگیرد نه در مقام رافعیت. رافعیت این است که مشکل پیش آمده، حالا میخواد برطرفش کنه. چون به قول آقا، چون ما مشاوره اسلامی را یک درمان میدانیم، یک علاج میدانیم، و چون یک علاج میدانیم حکم تبابت پیدا میکند. در مقام تبابت و طبیب، طبیبی که پیشگیر باشد به موفق تر است تا طبیبی که چه باشد، بفرمایید، در چون خود درمان بعضی از مرضها زمان میبرد، اما پیشگیری ها گاهی وقتا راحت تره. لذا ما توصیه‌مون اینه که اینجا باید دولت و ملت و مردم و همه به کمک همدیگه بیان، جامعه علمی و جامعه عملی همشون به کمک همدیگه بیان و بعضی از مسائل اخلاقی رو رواج بدن تا خیلی از آسیب‌ها چه بشود؟ پیشگیری بشود. و جامعه‌ای که مدینه فاضله باشد قطعاً آسیب‌هاش هم کمتره، و جامعه‌ای که متأسفانه فاصله بگیرد با اخلاق و رفتارهای الهی قطعاً آسیبش فراوانه. و اگر هم می‌بینید، آره، یک موقعی عزیزانی آمده بودن پیش ما مشاورینی گزارش می‌دادن که چقدر مراکز مشاوره ما بله گسترده شده و جاهای مختلف مشاوره زدیم و چقدر مراجعه داریم. من آمار اینها رو گوش کردم. بعد فرمودن چند کلمه برای ما تو صحبت بکنیم. اولین صحبتی که بهشون کردم گفتم این گسترش مراکز مشاوره و بله زیاد شدن مراجعین دلیل بر چه هست؟ یک هشدار است برای جامعه علمی و حوزوی، این که معلوم می شود بعضی ضد اخلاق ها رواج پیدا کرده، و الانم در این درس توصیه می کنم که این جهت رو توجه داشته باشی. و اکثر آسیب های اجتماعی و فردی و جمعی ما از این است که متاسفانه خیلی از مسائل رعایت نمی شود و ما باید بریم به سراغ بله اخلاقیات. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو رضوان الله تعالی علیه، در محضرشون خطابه بله می خوندیم و بله خیلی جلسه شیرین و خوبی بود. ایشون بعد از این که خودشون بله یک کسی عزیزی منبر می رفت و نقصها و عیبها و امتیازها را می فرمودن، خودشون وارد می شدن و برداشتهای زیبایی از روایات و آیات داشتن. یادمه در یکی از توصیه‌هایی که ایشون می فرمودن، آقا جان من، گاهی از اوقات اونچنان مسائل اخلاقی افت کرده است که ما تازه باید بریم روی منبرها به مردم بگیم آقا پوست موز تو خیابون نندازید، مردم سر میخورن. چون با همین تعبیر آره. ایشون هم میگفتش که هیچ موقع فراموش نمیکنم در مسجد حاج عزیز الله منبر بودم، خاطر نقل میکرد خودشون که میفرمودن کسی هم که توصیه میکنه خودش باید عامل به توصیهاش باشه. ایشون میفرمودن آقا بله در مسجد حاج عزیز الله منبر رفتم، توصیه کردم که آب رو کسون زمان قنات ها بود از بین خانه ها رد میشد، از بین چندین خونه آب قنات رد میشد. بعدشون فرمودن یکی از توصیه هایی که من کردم این بود که مردم، اون شماهایی که بالا محله هستید، آب رو کثیف نکنید، میاد بقیه میخوان آب خورد، چون آب خوردنشون هم از قنات ها برمیدارن. من یادمه حتی خدا رحمت کنه پدر ما رو، داخل منزل پدری ما هم یه قنات رد میشد، صبحا یا شبها آخر شبها میامدن آب خوردن برمیداشتن که آب تمیزتر باشه. یادمه اینا زمان حسابه. آریشون میگو من بالای منبر گفتم که آب را کثیف نکنید، مردم آب برمیدارن. میگفت منبرم تموم شد، صورتم عرق زده بود، آره آمدم دیدم عجب آب روان آره داره رد میشه از توی مسجد. آره رفتم پله های این قنات رو رفتم پایین و شروع کردم آب به سر و صورتم زدن. میگه یک جوان خوش ذوقی هم از اون بالا گفت آب را کثیف نکنید که مردم آب میگفت لحن من هم در آورد، لحن من رو هم در آورد. میگفت دیدم عجب عجب تذکری به من داد. آره عجب داد. ببینی گاهی وقتا ما خودمون باید ذاکر و متذکر خودمون باشیم. اگر متذکر خودمون باشیم خیلی از عیوب رو آرام آرام داریم برطرف میکنیم. لذا من یکی از خصلت‌های دیگری که برای مشاورین اسلامی در نظر داریم، انشاءالله بعداً هم در موضوعش وارد بشیم، گسترده تر با ریز برنامه هاش توضیح خواهیم داد، این مقام مهر مشاور و مراجعه. که مشاور وقتی که یک مراجع در مشاوره اسلامی، فرقی بین مشاور و مراجع نیست الا این در مقام راهنمایی. یعنی باید وقتی که مشکلش رو مطرح می کند مشکل او را مشکل خودش بداند، نه پخشش بکند نه نشرش بکند. اگر در مقال آسیب هاست آسیب ها رو پخش نکنه، افشاء سر نکند. ولذا ما مجالس مشاوره رو مجالس اسرار مردم می دانیم. و حتی گاهی از اوقات الا برای این که بین مشاورین یا بین متخصصین قرار باشد آسیب شناسی بشود، من تقاضا می کنم در مجالس شورهای بین مشاورین هم اینها سعی کنم طوری نگن که گاهی وقتها در یه مرکزی بله ذهنها برود که به سراغ چه کسانی، حتی اگر تاریخ رو بیان بکنن. یعنی یک مشاور نمیتواند بگه در فلان تاریخ در فلان مثلا جلسه فلانی آمد، یک وقت میبینید یک کسی اون تاریخ را بلد است و میداند که مراجعه کرده و چطوری بوده. این لذا باید به طور کلی اگر مشکلات رو میخواهیم مطرح بکنیم مطرح بکنیم. و یه تذکری هم من همینجا عرض بکنم که حتما و حتما مراجعین مشاورین محترم دقت داشته باشند که گاهی وقتا از همین مهر ورزیدن و محبت کردن به مراجعین خودشون آسیب می‌بینند. این هم باید چه باشد؟ نهادینه شده باشد. یعنی مشاور نمیتواند هر گونه محبتی رو به مراجع داشته باشد و مشاوره اسلامی این اجازه رو نمیده که هر طور که شد وارد در حریمش بشود و گاهی وقتا طوری بشود که مثلا اگر اون از موردی آسیب دیده میخواهد جبران بکنه خودش در اون آسیب قرار بگیره. و این رو توصیه جدی دارم به آقایان مشاورین محترم که در ورودشون به آسیب ها خیلی دقت کنن که خودشون آسیب زده از اون آسیب نشوند. لذا مشاوره اسلامی یکی از خصوصیاتی که داره اینه که در مقام مشاورانه و مشاوره و مشاوره دادن خیلی بر اساس امور اسلامی و اخلاقی و اخلاقیات و رعایت مسائل اخلاقی پیش میره. من یک روایتی یادداشت کردم خدمتتون بخوانم، روایت بسیار زیبایی است و اگر ما این قسمت رو رعایت بکنیم خیلی از بله مشاوره های ما و مشاوره دادن های ما بله الهی می شود و در نتیجه آسیب نخواهیم دید ان شاء الله تبارک و تعالی. البته این روایت رو هم باز بعدن ما با سلسله سندشون روایات رو باید با سلسله سند مطرح بکنیم. بله بله حضرت فرمودن از امام صادق علیه السلام، آدرس حدیث هم بهار مرحوم مجلسی جلد 75 صفحه 102، حضرت فرمودن ولا تکونن اول مشیرن و ایاکه و رعیل فطیر. چقدر تعبیر عجیبیه. و تجنب ارتجال الکلام. حضرت فرمودن مشاوری که میخواهد مشاوره بده نباید این طوری باشد که بدون سنجش، بدون آگاهی همینطور وارده بفرمایید مشاوره بشه و هر حرفی رو بزنه. و حضرت فرمودن و ایاکه و رأی الفتیر. رأی فتیر از یعنی رأیی که قدری باشد و بدون آگاهی باشد. اگر میخواهد حرفی رو بشنود و حرفی رو بزند باید آگاهانه باشد. و بعد حضرت فرمودن که باید از کلامهای بدون جهت و بدون دقت و بدون اینکه بله درش تأملی باشد اجتناب بکنه. این مشاوره اسلامیه. وقتی که یه مراجعی مشاوری به یک مشاوری مراجعه میکنه، مشاور نه باید همینطور بدری حرف بزند، باید با حساب و کتاب حرف بزند. چون حضرت امیر المومن علیه السلام فرمودن لا زهیر کل مشاوره، هیچ کمککاری و مددکاری مثل مشاوره و مثل مشاور نیست. وقتی که اینجوری هست او باید با لذا عزیزان مراجع ما که مراجعه میکنن به بزرگان مشاورین و مشاورین محترم، اینها با یک اطمینان خاطری مراجعه میکنن. چون با اطمینان خاطر مراجعه میکنن باید این خصلت ها باشد. پس خصلت امروز که بسیار برش هم تأکید داریم اینه که باید مهر آمیز باشد و این مهر آمیزی باید بله با حساب و کتاب باشد. حضرت پیامبر علیه صلوات الله و سلام علیه باز در بهار جلد 91 فرمودن مشاورت العاقل ناصح یمن و رشد و توفیق من الله عز و جل. این سه تا تعبیر رو ملاحظه بفرمایید: یمن، رشد، توفیق الهی. البته بعد حدیث ادامه داره، شالمیست که وقت تمام شد در جلسه آینده. عرض امروز ما این است که مشاوره اسلامی باید بر اساس مهر و محبت پیش برود، اما باید مراقب باشد که از این مهر و محبت آسیب نبیند و هرچی که عاقلانه تر و ناصحانه تر پیش برود موفقیتش بیشتره. و سلام با علی محمد و آله طاهرین.